ساعت 19 هفته بعد از ظهر است به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش اومدید. در نخستین یک شنبه گرم و تابستانی سال 91 با من آرش حسن‌نیا همراه هستید با مجله شامگاهی رادیو فردا. در هر کجا و در هر زمان که صدای ما را در این یک شنبه چهارم تیر ماه 1391 برابر با 24 ژوئن 2012 میلادی میشنوید، شادی و سلامتی آرزو و امیدواری ما برای شماست. اجازه بدید در گام نخست این مجله همراه بشیم با هانا کاویانی که تا همین ثانیه های آخر داره اخبار مربوط به نتایج انتخابات ریاست جمهوری مصر رو دنبال میکنه که همین اکنون که من با شما صحبت میکنم نتیجه نهایی اون اعلام شده. سلام هانا، خوش اومدی. بگو ببینیم چی شد این نتیجه انتخابات مصر.
با سلام. کمیسیون انتخابات مصر آرش در حال ارائه گزارشی بود به مدت یک ساعت و بسیاری تخلفات رو گزارش دادند، اینکه رای ها کم و زیاد شده، اما در نهایت ثانیه های پیش اعلام کردند که محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین در انتخابات مصر بر رقیب خودش احمد شفیق نخست وزیر دوران حسنی مبارک پیروز شده. نتایج این انتخابات اعلام نتایج این انتخابات مدتی به طول انجامیده بود، اما در نهایت امروز محمد مرسی به عنوان نامزد پیروز انتخابات ریاست جمهوری.
امروز که لحظاتی قبل.
بله دقیقا،
چند ثانیه قبل. من همینجا از هانا قول میگیرم که جزئیات این اعلام نتایج رو، یعنی درصدهای آمار و اینها رو، در بخش بعدی خبرها برامون حتما بگی.
حتما. ادامه خبرها رو میشنوید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، زلزله به قدرت 5.5 ریشتر روز یکشنبه مناطق کوهستانی جنوب غربی چین را به لرزه درآورده است. این گزارش میافزاید که 2 نفر در پی این زمین لرزه کشته شده و حدود 100 نفر نیز زخمی شدند. رئیس پلیس مواد مخدر روز یکشنبه اعلام کرد که 4 تبعه ژاپنی به اتهام تولید و ترانزیت مواد مخدر در ایران بازداشت شدند. بنابراین گزارش، این 4 نفر در هنگام خروج از ایران بازداشت شدند. سفارت ژاپن در تهران به خبرگزاری فرانسه گفته است که در حال تحقیق در این زمینه است. ایران بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر را به اعدام محکوم می کند. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی روز یکشنبه اعلام کرد دیوان عالی کشور حکم اعدام 2 نفر را که برای سومین بار از مشروبات الکلی استفاده کرده بودند تایید کرده است. حسن شریعتی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بدون نام بردن از این 2 نفر یا ذکر جزئیات پرونده افزود قوه قضاییه اکنون در حال فراهم کردن مقدمات اجرایی حکم است. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه‌ای به دادستان تهران به شدت از وضعیت نگهداریش در زندان انتقاد کرده است. او در این نامه با اشاره به بیماری فلج عضلانی خود نوشته است که هیچگاه خواستار انتقال به زندان زنجان نبوده و تنها می‌خواسته به بند عمومی نسوان اوین منتقل شود که چنین نشده است. نرگس محمدی همچنین در این نامه آورده است که امیدوار است در صورت مرگ همانند حاله صحابی و هدی صابر دلیل آن طبیعی ذکر نشود، چرا که به گفته او تشدید بیماریش یا بروز هر حادثه ناگوار دیگری در این شرایط کاملا آمدانه خواهد بود. نرگس محمدی که به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم شده از اردیبهشت ماه امسال در زندان به سر می‌برد. خبرگزاری مهر روز یکشنبه قیمت دلار در بازار آزاد را 1904 تومان اعلام کرد. این در حالی است که نرخ رسمی دلار در وبسایت بانک مرکزی 1226 تومان اعلام شده است. در هفته‌های گذشته رئیس بانک مرکزی ایران گفته بود که در شرایط کنونی نمیتوان از افزایش قیمت دلار جلوگیری کرد. خبرگزاری مهر همچنین نوشت که قیمت هر گرم طلای 18 عیار روز یکشنبه در بازار تهران به 71780 تومان رسیده است. آرش،
سپاسگزارم از هانا. هانا کاویانی بود با تازه ترین و مهمترین اخبار ایران و جهان. هانا میره که جزئیات خبر پیروزی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین در بازشماری، در اعلام نتایج نهایی بازشماری شده انتخابات ریاست جمهوری مصر رو برای ما بیاره. اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، امیر مصدق کاتوزیان دبیر بخش خبر رادیو فردا چه برای ما تدارک دیده؟ دردسرهای یک انتخاب. رئیس کمیسیون عالی انتخابات مصر نتیجه نهایی بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری مصر را اعلام کرد. نادر صدیقی از شمارش معکوس اعلام نتایج این انتخابات برای ما میگوید. یک دیدار و چند پرسش. خبر دیدار وزیر خارجه ایران با همتای بریتانیاییش در کابل تایید شد. علیرضا کرمانی از جزئیات این دیدار و پیامدهای بعدیش خواهد گفت.
بعد از اشغال سفارت انگلیس در ایران، ضمن اینکه دولت انگلیس تمام مامورین سیاسی خودش از ایران برگردوند و به ایران هم دستور داد که همه دیپلماتش رو از اونجا خارج بکنه، مؤکداً هم وزیر خارجه انگلیس هم سخنگوی وزارت خارجه انگلیس تأکید کردن که این به مفهوم قطع رابطه سیاسی بین انگلیس و ایران نیست.
بازنگری آموزش‌های دینی در مهد کودک‌ها. با فهیمه خضر حیدری همراه می‌شویم و تصمیم تازه سازمان بهزیستی.
بعضی کشورهای اسلامی مثل ایران کنوانسیون حقوق کودک رو مشروط پذیرفتن و گفتن که ما مواد کنوانسیون حقوق کودک رو در صورتی که با قوانین داخلی یا حقوق دینی و مذهبیمون مغایرت نداشته باشه اجرا می‌کنیم.
تحولی انقلابی در زمینه کشف معادن به نام یک دانشمند ایرانی. علیرضا طاهری گفتگویی کرده با شروین تقوی لاریجانی، دانشمند جوان ایرانی ناسا.
یک روش جدید سنجش از راه دور برای شناسایی ساختارهای زیرزمینی، از جمله این فناوری میتواند کمک بکند برای تشخیص دادن معدنهای زیرزمین، مخازن نفت، مخازن آب زیرزمینی.
و اگر با من همراه باشید و یار با وفای این مجله شامگاهی رادیو فردا، از ورزش خواهیم گفت و شنونده مجله صدای دیگر خواهیم بود. با من بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، ثانیه‌های قبل نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مصر اعلام شد در قاهره. سرانجام پس از انتظاری طولانی که با گمانه‌زنی‌های گوناگون همراه بود، عصر روز یکشنبه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری مصر در میان تدابیر امنیتی شدید اعلام شد.
الدکتر محمد مرسی عیسی العیاض 13 میلیون.
بر اساس گزارش خبرگزاری ها، کمیسیون عالی نظارت بر انتخابات مصر، محمد مرسی نماینده اخوان المسلمین را با 51% آرا رئیس جمهوری جدید این کشور اعلام کرد. بر اساس بررسی های کمیسیون عالی نظارت بر انتخابات مصر، احمد شفیق نخست وزیر پیشین از 48% آرا برخوردار شده است. گزارش همکارم نادر صدیقی را بشنویم و جزئیاتی از این ماجرای پر دامنه.
24 ساعت پیش از روز اعلام نتیجه حساس‌ترین انتخابات ریاست جمهوری تاریخ مدرن مصر، پلیس قاهره در نقاط حساس پایتخت و از آن جمله در پیرامون ساختمان‌های دولتی مستقر شد تا در برابر هر گونه پیش آمد ناگواری مقابله کند. هزاران تن از پیروان اخوان المسلمین هم از ساعت‌ها پیش در میدان معروف التحریر گرد آمدند. به گزارش اسوسییتد پرس، انتخابات ریاست جمهوری مصر مردم این کشور را تقریباً به طور مساوی در دو جبهه متفاوت و مخالف قرار داده است. اعلام نتیجه این انتخابات قرار بود که پایانی باشد بر اجتماعات خیابانی و نهایی شدن مرحله گذر به دموکراسی در مصر، ولی تب انقلابی در میان طرفداران دو کاندیدای مقام ریاست جمهوری همچنان بالاست. اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام ارتشی نوشته است که ممکن است برای مقابله با قانون شکنان در قاهره و سایر شهرهای بزرگ مصر حکومت نظامی اعلام شود. الیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه عربی طی گزارشی تلفنی در مورد تظاهرات طرفداران اخوان المسلمین چنین میگوید.
تظاهرات حامیان گروه اخوان المسلمین و پیروانش از چند روز پیش شروع شد، بعد از اینکه بخشنامه شورای عالی نیروهای مسلح در کاهش اختیارات ریاست جمهوری و افزایش اختیارات نظامیان صادر شد.
از جمله موارد مهمی که کمیسیون انتخابات مصر طی چند روز گذشته به آن پرداخت، مواردی از تخلفات انتخاباتی بود. به گزارش ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا، کمیسیون انتخابات به بعضی از شکایت ها نیز رسیدگی کرده است.
شکایت های مطرح شده، یکی از قبطی ها گفته که هواداران اخوان مسلمین مانع از این شدن که یک سری از مردم طرفدار احمد شفیق برن و رای بدن. همه این بررسی های شکایت ها وجود داده و البته در کنار اون گفتگوهای محرمانه و پشت پرده بین نظامیان و ستادهای انتخاباتی دو نامزد وجود داشته.
انتخابات مصر نه تنها در این کشور بلکه در عرصه بین المللی و به ویژه در خاورمیانه افکار عمومی را به خود معطوف داشت. اسوشیتد پرس با اشاره به فعال بودن رسانه‌های مصری اضافه می‌کند که سرویس‌های اینترنتی مانند فیسبوک و توییتر نیز در بازتاب تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری مصر بسیار فعالند و اعلام نتیجه انتخابات مسلماً پایان این فعالیت‌ها در مهمترین کشور عرب زبان نخواهد بود.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید دیدار وزیران خارجه ایران و بریتانیا به درخواست طرف مقابل انجام گرفته و برای بررسی احتمال گشایش دفاتر حافظ مرافع در دو کشور و نیز رسیدگی به وضعیت اتباع ایرانی در بریتانیا. مجلس میگوید وزیر خارجه باید به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیاید و توضیح بدهد. با علیرضا کرمانی همراه شویم و یک دیدار دردسرساز را بشنویم.
برای وزیر امور خارجه ایران دیدارش با وزیر خارجه بریتانیا در کابل دردسرساز شده، به خصوص این که گفته شده علی اکبر صالحی در حاشیه نشست افغانستان از ویلیام هگ وزیر خارجه بریتانیا درخواست دیدار کرده. حسین نقوی عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفته این کمیسیون از وزیر امور خارجه ایران خواهد خواست تا روشن کند به چه دلایلی این ملاقات انجام شده، این دیدار با چه هماهنگی‌هایی صورت گرفته، متن مذاکرات چه بوده و چه مطالبی بیان شده. سعید محمودی کارشناس حقوق بین‌الملل در سوئد به ما میگوید از نگاه حقوق بین‌الملل ایران و بریتانیا قطع رابطه نکرده اند.
بعد از اشغال سفارت انگلیس در ایران، ضمن اینکه دولت انگلیس تمام مامورین سیاسی خودش رو از ایران برگردوند و به ایران هم دستور داد که همه دیپلماتش رو از اونجا خارج بکنه، مؤکداً هم وزیر خارجه انگلیس هم سخنگوی وزارت خارجه انگلیس تأکید کردن که این به مفهوم قطع رابطه سیاسی بین انگلیس و ایران نیست. در مورد ایران هم بعد از دو سه روز وزارت خارجه ایران هم اعلام کرد که رابطه قطع نشده. وجود رابطه سیاسی این رو لازم نمی کنه که حتما طرفین هم نماینده سیاسی در کشور هم دیگه داشته باشن.
درست یک روز پس از انتشار خبر احضار وزیر امور خارجه ایران رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران روز شنبه به شبکه 2 تلویزیون دولتی گفت پس از تصویب کاهش روابط با بریتانیا و حوادث پس از آن، دولت بریتانیا دیپلمات‌های خود را از ایران خارج کرد و از ایران هم خواست تا دیپلمات‌هایش را از لندن خارج کند و این موضوع وضعیت نامشخصی را در روابط بین دو کشور به وجود آورده. رامین مهمانپرست درباره دیدار دو وزیر خارجه هم گفت
این ملاقات به توسط یک کشور ثالث به درخواست انگلیس صورت گرفت. اونها اعلام کرده بودند که مایل به ملاقات هستند و در رابطه با وضعیت رابطه بین دو کشور و احتمالاً اینکه بحث تعیین حافظ منافع ملاقاتی رو صورت بدن، چون اعلام علاقه کرده بودن و درخواستشون رو از طریق کشور ثالث ارائه کرده بودن، ما هم به خاطر نگرانی که از وضعیت حقوق کنسولی اتباعمون داریم و مشکلاتی که بر اونها ایجاد شده این ملاقات رو پذیرفتیم، ملاقات صورت گرفت.
اواخر خرداد ماه حسن قشقاوی معاون پارلمانی و کنسولی وزارت خارجه ایران به ایرنا گفت در برخی موارد نظرهای کارشناسی متفاوتی با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی وجود دارد. حسن قشقاوی این را هم اضافه کرد این وزارت امور خارجه ایران بود که جلو قطع کامل روابط با بریتانیا را گرفت و توانست نمایندگان را قانع کند تنها به تصویب کاهش رابطه بسنده کنند. سعید محمودی میگوید جنجال بر سر دیدار علی اکبر صالحی و ویلیام هگ بیشتر بازتاب اختلاف‌های داخلی در ایران است.
به نظر من دیدار وزیر خارجه ایران با وزیر خارجه انگلیس امر غیر عادی نیست، حتی اگر رابطه سیاسی در پایین ترین سطحش باشه. به نظر من حتی اگر رابطه سیاسی هم ایران و انگلیس نداشته باشن، باز دیدار وزرای خارجه دو کشور مخالف حقوق بین الملل نیست، مخالف اتیکت بین المللی هم نیست. مسائلی که الان مطرح شده به نظر من منعکس کننده سیاست داخلی ایران بار اول نیست که مجلس به طور جدی در مسائل خارجی ایران خودش رو همتراز وزارت خارجه یا بیش از وزارت خارجه میبینه و عملکرد وزارت خارجه رو محدود کرده.
اوایل آذر ماه گذشته، اندکی پس از تصویب طرح کاهش روابط با بریتانیا، گروهی که گفته شد دانشجویان معترض هستند، به سفارت بریتانیا در تهران و مجموعه دیپلماتیک آن کشور در باغ قلهک حمله کردند. برخی اسناد و نیز پرچم بریتانیا را به آتش کشیدند و برای ساعاتی ساختمان سفارت را در اشغال گرفتند.
بعد از من به یمن خون پاک شهریاری
همه اینها وضعیتی را به وجود آورده که به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران نه قطع رابطه است نه وجود رابطه.
گزارش علیرضا کرمانی را میشنیدید. اسلامی کردن دانشگاه ها، اسلامی کردن مدرسه ها و حالا اسلامی کردن مهد کودک ها. مدیر کل امور فرهنگی سازمان بهزیستی از بازنگری در آموزش های دینی در مهد کودک های ایران خبر داده است. همکارم فهیمه خضر حیدری در گزارشی به همین موضوع پرداخته که با هم میشنویم.
منابع آماری میگویند حدود 7 میلیون کودک زیر 6 سال در ایران وجود دارد. تعداد مهدهای کودک در تمام سالهای گذشته رو به افزایش بوده و حالا کمی بیش از 15 هزار مهد کودک در ایران وجود دارد. برای پاسخ به این پرسش که وضعیت آموزش و سرمایه‌گذاری روی نیروی انسانی در ایران چگونه است، میتوان سرکی کشید در آیین‌نامه‌ها و تبصره‌ها و قوانینی که در همین چند ماه گذشته درباره نحوه اداره مهدهای کودک طرح شده و به تصویب رسیده. در آخرین مورد، مدیر کل امور فرهنگی سازمان بهزیستی کشور روز یک شنبه از بازنگری در آموزش‌های دینی 15500 مهد کودک ایران خبر داده است. بازنگری که شورای عالی انقلاب فرهنگی طی یک مصوبه سازمان بهزیستی را موظف به اجرای آن کرده. توضیح بیشتری داده نشده جز اینکه متون دینی باید برای مهد کودک ها یکسان سازی شوند. اینکه آموزش های سازمانمند و دولتی دینی در سن خردسالی که کودکان هنوز قادر به تشخیص و تصمیم نیستند در کدام بخش از حقوق کودکان دیده شده، پرسشی است که آن را با پریسا کاکایی فعال حقوق کودکان در میان گذاشتند.
ماده 14 کنوانسیون حقوق کودک صراحتاً اشاره میکنه که در سه بند، البته بند اولش برای کودک حق آزادی اندیشه و عقیده و مذهب رو محترم شمرده، اما در این حال در ماده 2ش برای والدین تکلیفی رو که وجود داره مثل تکلیف آموزش مذهبی رو، اون رو هم محترم شمرده و گفته که بر اساس سنی که کودک داره و توانایی یادگیری که داره، والدین میتونن که جهت بدن به باورهای مذهبی و عقیده کودکان. بعضی کشورهای اسلامی مثل ایران هم کنوانسیون حقوق کودک رو مشروط پذیرفتن و گفتن که ما مواد کنوانسیون حقوق کودک رو در صورتی که با قوانین داخلی یا حقوق دینی و مذهبیمون مغایرت نداشته باشه اجرا میکنیم. خب یکی از این موادی که اومدن بهش ایراد گرفتن همین ماده 14 هستش که به همین دلیل با برخی کشورهای دیگه اسلامی میثاق حقوق کودک در اسلام رو تضمین کردن که در اون گفتن که ما باید به مقررات شریعت اسلامی و قوانین داخلی کشورها احترام بذاریم در مورد مراعات کردن حقوق کودک.
در ایران مهدهای کودک از معدود نهادهایی هستند که بیشتر بخش خصوصی اداره‌اش میکنند. در مهدهای کودک دختر بچه و پسر بچه های زیر 6 سال هنوز از هم تفکیک نشده و در کنار هم عددها و حروف را یاد میگیرند و شعر میخوانند و کودکی میکنند. کودکان بسته به بضاعت مهد کودکی که در آن ثبت شدند با موسیقی آشنا میشوند و زبان انگلیسی هم میآموزند و برنامه هایی دارند مثل این. با این حال چندی پیش مدیر کل بهزیستی استان تهران اعلام کرد که رقص و آواز از برنامه‌های مهد کودک‌ها حذف می‌شود. ولی الله نصر با غیر اخلاقی خواندن آموزش‌هایی مثل رقص به کودکان تذکر داد با هر مهد کودکی که رقص و آواز داشته باشد برخورد شدید می‌شود، چرا که برنامه‌های آموزشی باید در راستای موازین شرعی و اسلامی باشد. حسن یوسفی اشکوری دینپژوه و نماینده پیشین مجلس در ایران اما میگوید موسیقی منافاتی با اسلام و اخلاق ندارد و میتواند یکی از ابزارهای آموزش باشد.
اسلام نه تنها با شادی مغایر نیست، بلکه اصولا همراه با شادی هست. ولی از دوران کودکی، از مهد کودک باید اینها با نشاد و شادابی بار بیان و یکی از راه‌های آموزش مسائل دینی هم اتفاقا خود موسیقی میتونه باشه.
اعطای مجوز راه اندازی مهد کودک به مسجدهای کشور یکی دیگر از برنامه‌هایی است که در سال جدید برای آموزش کودکان ایرانی اعلام شده است. مسجد مهد طرحی است که رئیس سازمان بهسیستی ایران میگوید در سال جدید مجوز راه اندازی 100 واحد از آن به مسجدها داده شده است. حسن یوسفی اشکوری دینپژوه و نماینده پیشین مجلس در ایران معتقد است در نظام آموزش پرورشی کشور اسلامی نباید تحمیل و اکراهی در آموزش‌های دینی وجود داشته باشد، به خصوص وقتی که کودکان هنوز به سن تکلیف هم نرسیدند.
اگر کشوری دولتی مثل جمهوری اسلامی مدعی دولت دینی هست، نباید در سیستم آموزش پرورشش به گونه عمل بکند که تحمیل و اکراهی در دینداری باشه. ما در اسلام و در دین تا زمانی را که یک کودکی به معنی تکلیف شرعی نرسیده هیچ الزامی نداریم که چیزی رو به فرزندان تحمیل بکنیم یا اونها حتی تعلیم بدهیم.
باید تا پایان سال جاری منتظر ماند و دید برنامه‌هایی که برای اسلامی تر شدن مهد کودک‌ها در ایران در نظر گرفته شده چگونه اجرایی خواهند شد و چه نتایجی به دنبال خواهند داشت.
فهیمه خضر حیدری بود با گزارشی از اسلامی کردن مهد کودک‌ها و بازنگری در مواد آموزشی دینی در مهد کودک‌های ایران.
دوستان، برای اینکه صدای رادیو فردا را بر روی امواج کوتاه بهتر بشنوید، طول موج‌های تازه ما در اختیار شماست. از ساعت 7 صبح تا 18:30، 6:30 بعد از ظهر، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می‌رساند. همچنین صدای رادیو فردا از ساعت 9:30 صبح تا 14:30 2:30 بعد از ظهر بر روی موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز و از ساعت 15:30 3:30 بعد از ظهر تا 20:30 8:30 شب بر روی موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز پخش می شود. این رادیو فرداست که همراه شماست.
شروین تقوی لاریجانی، دانشمند جوان ایرانی، طراح جدیدترین ساعت اتمی جهان و از همکاران ناسا، سازمان ملی فضانوردی آمریکا، پروژه جدیدی را با همکاری شماری از استادان و دانشجویان در آمریکا و اروپا آغاز کرده. این پروژه که همکنون در مراحل ثبت شدنه، تحولی انقلابی در زمینه اکتشافات به خصوص کشف معادن در اعماق کره زمین به همراه خواهد آورد. در گفتگوی اختصاصی علیرضا طاهری از رادیو فردا با شروین تقوی لاریجانی گفتگو کرده و برای نخستین بار از جزئیات این طرح انقلابی صحبت شده، با هم میشنویم.
یک روش جدید سنجش از راه دور برای شناسایی ساختارهای زیرزمینی از جمله این فناوری میتواند کمک بکند برای تشخیص دادن معدنهای زیرزمین، مخازن نفت، مخازن آب زیرزمینی. به دلیل افزایش سرعت و دقت اندازه‌گیری این فناوری میتواند منجر بشود به تشخیص دادن ساختارهای زیرزمینی با دقتی بسیار بهتر از فناوری جاری. این میتواند منجر بشود به شناسایی ساختارهای زیرزمینی که تا به حال غیر قابل کشف بودند. همچنین این فناوری میتواند منجر بشود از کشف کردن ساختارهای ساخته شده از مواد جاذب کننده امواج‌های رادار که آنها غیر قابل کشف هستند برای رادارهای گوناگون. بعد اضافه بکنم که میلیاردها دلار در دهه‌ای که گذشت صرف شد برای ایجاد و توسعه همچنین موادهایی که امروز هواپیمای رادارگوریز از اونا ساخته شده.
یعنی آقای دکتر طاهری، میشه نتیجه گرفت که این کاربرد نظامی هم داره؟ این
کاربرد، بله، هم کاربرد نظامی داره، یعنی در دراز مدت میتونه منجر بشه از این که ساختارهای دقیقاً ساختارهایی که رادار نمیتونه اونا رو بگیره، رادارهای امروزی نمیتونن بگیرن، ساختارهایی که ترکیب شدن از موادهایی که جاذب کننده امواجهای راداری هن، این بتونه اونا رو بگیره. و همچنین ساختارهای زیرزمینی، چون ما با دقت خیلی بالاتر از چیزی که امروز میشه سنجش کرد ساختارهای زیرزمینی که امروز مثلا دقت 200 کیلومتر هستش، ما دقت رو میتونیم خیلی بالاتر از این ببریم. میشه همینطور سنجش کرد از ساختارهایی که انسان ساخته زیر زمین.
و آقای دکتر طرقوی، این پروژه مرکزش کجاست و چگونه اداره میشه و از کی آغاز شد؟
این پروژه رئیسش الان من هستم. یه عقیده‌ایه که من داشتم و یه تیمی هستیم که الان تشکیل شده از کسایی که تو دانشگاه آمریکا هستن و مؤسسه‌های فناوری آمریکا.
و چه کسی سرمایه گذاری کرده برای این پروژه عظیم پژوهشی؟
این الان در فاز اولش هستش، در حالت ثبت هستش الان و مؤسسه‌های مختلف میتونن براشون جالب باشه. برای اینکه در فرس الان دو تا برنامه فضایی هستش که یکی گریسه که دور زمین رو زد که معادن زیرزمینی هم میتونستش پیدا کنه و یکی دیگه الان که در حال هستش برنامه گریل هستش که دور کره ماه میره. این پروژه‌ای که من و همکارام داریم پیشنهاد میکنیم دقتش خیلی بالاتر از این دو تا پروژه‌ای که هستن، یعنی ما میتونیم با دقت خیلی بهتر از یک نانومتر یا حتی بهتر مسافت، مثلا اگه بگیم 100 کیلومتر بین دو تا سفینه هستش و با فناوری خودمون میتونیم اینو اندازه بگیریم و میتوانیم یک نظارت سه‌بعدی از نشانگاه‌هایی بکنیم که در مقابل نظارت یک بودی و حدسی کنونی خیلی خیلی این کاری که ما پیشنهاد میکنیم بهتره. الان در فاز ثبت شدن هست.
بازتاب این کار شما تا کنون در محافل علمی به طور خلاصه چی بوده آقای دکتر طقوی؟
بازتابش خیلی عالی بوده تا الان، برای اینکه این یک کاربرد به علاوه کاربردهایی که معادن و معادن زیرزمینی داره، یه کاربرد نظامی کاربردی هم داره برای فیزیک بنیادی که میتونه برای جستجو برای موجای گرانشی هم خیلی خوب باشه.
شروین طقوی لاریجانی، دانشمند جوان ایرانی، طراح جدیدترین ساعت اتمی جهان و از همکاران ناسا سازمان ملی فضانوردی آمریکا بود در گفتگو با همکارم علیرضا طاهری. امشب چهارمین و آخرین بازی از مرحله یک چهارم نهایی جام ملت‌های اروپا یورو 2012 بین تیم‌های فوتبال انگلیس و ایتالیا برگزار میشه تا تکلیف چهار تیم صعود کننده به این مرحله نهایی بشه و حریف آلمان هم مشخص بشه. اما این تمام خبرهای ورزشی امروز و امشب نیست. با فریبرز غریب همراه میشیم و گشتی میزنیم در دنیای خبرهای ورزشی.
مرحله یک چهارم نهایی مسابقات فوتبال یورو 2012 امشب با برگزاری دیدار تیم‌های انگلیس و ایتالیا به پایان می‌رسد. این مسابقه در ساعت 23:15 به وقت ایران در المپیکو استادیوم شهر کیف اوکراین با قضاوت یک تیم داوری از کشور پرتغال آغاز خواهد شد. در این مرحله دیشب اسپانیا مدافع عنوان قهرمانی با دو گل که هر دو توسط ژابی آلونسو به ثمر رسید فرانسه را شکست داد و در نیمه نهایی حریف پرتغال شد. برنده بازی امشب انگلیس ایتالیا در نیمه نهایی با آلمان مدعی دیدار خواهد کرد. تیم فوتبال زیر 22 سال ایران در اولین دیدار خود در رقابت‌های قهرمانی آسیا در مالزی روز گذشته با یک گل تیم کویت را شکست داد. علیرضا منصوریان سرمربی تیم ایران بعد از این بازی ضمن اظهار رضایت از بازی بازیکنانش گفت:
امروز ما سعی کردیم تمام برنامه‌های تاکتیکیمون اجرا کنیم. اگر این گل نیمه اول اتفاق می‌افتاد، کویت دقیقه 60 می‌افتاد.
تیم فوتبال زیر 22 سال ایران در گروه سوم این مسابقات در کنار تیم‌های کویت، قطر، تاجیکستان، مالدیو و بحرین قرار دارد و روز دوشنبه در دومین مسابقه به مصاف قطر می‌رود. به گزارش خبرگزاری فارس، مانوئل خوزه، گزینه پرتغالی هدایت تیم فوتبال پرسپولیس، برای گفتگو با مسئولان این باشگاه روز دوشنبه وارد ایران می‌شود. به غیر از این مربی پرتغالی، برونو متسوی فرانسوی و گابریل کالدرون آرژانتینی نیز کاندید رهبری نیمکت سرخپوشان هستند. محمد رویانیان، مدیرعامل پرسپولیس، روز گذشته گفته بود وضعیت سرمربی جدید این تیم تا روز دوشنبه مشخص خواهد شد.
سرمربی تا فکر کنم دوشنبه ان شاء الله اعلام می‌کنم رسما.
در پی رأی کمیته استیناف فدراسیون فوتبال ایران در مورد تایید تبانی و زدوبند در فوتسال باشگاهی، قهرمانی فصل گذشته لیگ برتر فوتبال سالونی از تیم گیتی پسند پس گرفته شد. در واکنش به این رأی، علی طاهری، مدیرعامل تیم گیتی پسند اصفهان، به خبرگزاری ایسنا گفت رأی کمیته استیناف مبنی بر تبانی با تیم پرسپولیس را قبول ندارد و تأکید کرد تیمش قهرمان است و به جام باشگاه‌های آسیا می‌رود. کنفدراسیون فوتبال آسیا برنامه کامل دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان این قاره را اعلام کرد. طبق اعلام AFC تیم سپاهان نماینده ایران در بازی رفت مرحله یک چهارم روز 29 شهریور در فولادشهر اصفهان پذیرای تیم الاهلی عربستان است و روز 11 مهر در شهر جده دیدار برگشت خود را مقابل این تیم برگزار خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 19:30 هفت و نیم بعد از ظهر به وقت تهران، 17:05 بعد از ظهر به وقت اروپای مرکزی این مجله شامگاهی رادیو فرداست و مهمترین خبر این دقایق رسانه‌های خبری دنیا و صدرنشین اون اعلام نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری مصر و پیروزی محمد مرسی نامزد اخوان المسلمینه. با مینا بهارمز که در استودیو خبر رادیو فرداست همراه میشیم و جزئیات بیشتر میشویم از این خبر مهم دنیا. سلام، درود بر تو.
بله، با سلام. کمیسیون انتخابات مصر محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین را با حدود 52% آرا برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور اعلام کرد. آرا احمد شفیق آخرین نخست وزیر حسنی مبارک کمی بیش از 48% اعلام شد. به گفته کمیسیون انتخابات محمد مرسی بیش از 13 میلیون و احمد شفیق بیش از 12 میلیون رأی آوردند. میزان مشارکت در انتخابات 51% اعلام شده است. 50,900,000 نفر واجد شرایط رأی دادن بودند که 26,420,000 نفر به پای صندوق‌های رأی رفتند. پیمان ناتو روز سه‌شنبه به درخواست ترکیه نشست ویژه‌ای درباره سرنگونی هواپیمای ترکیه توسط سوریه تشکیل می‌دهد. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه اعلام کرد که بر مبنای ماده 4 منشور ناتو خواستار تشکیل این جلسه شده و افزود که اطلاعات به دست آمده درباره این رفتار متجاوزانه نیز به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده می شود.
NATO'da önümüzdeki hafta yapılacak toplantıda NATO konseyinde bir bilgilendirme 4. madde çerçevesinde.
Madde 4 منشور ناتو به مشورت درباره تمامیت ارضی، حاکمیت ملی و مسائل امنیتی اعضا مربوط می شود. ترکیه اعلام کرده که جت نظامی سرنگون شده مسلح نبوده و در حال تمرین در آبهای بین المللی سرنگون شده. سوریه می گوید هواپیما به خاکان تجاوز کرده بود و نمی دانسته که به ترکیه تعلق داشته. یک کشتی حامل هلیکوپترهای توپدار روسی برای سوریه که هفته گذشته ناچار شد مأموریتش را نیمه تمام بگذارد، بار دیگر می‌کوشد محموله‌اش را به سوریه برساند. این کشتی پس از آنکه بریتانیا بیمه‌اش را لغو کرد، ناچار شد به روسیه بازگردد و به گزارش خبرگزاری اینترفکس روز یکشنبه وارد بندر مورمانسک شد تا با تعویض پرچمش به پرچم روسیه با همراهی اسکورت بار دیگر روانه سوریه شود. آمریکا و اتحادیه عرب به ارسال سلاح به سوریه در شرایط کنونی اعتراض کردند، اما روسیه میگوید این هلیکوپترها مطابق قرارداد تعمیر شده و پس فرستاده می شود. خانواده شکیل افریدی، پزشک زندانی پاکستانی یاری دهنده به یافتن اسامه بن لادن، میگویند جان او در زندان در خطر است. برادر شکیل افریدی آمریکا را سرزنش کرد که موضوع همکاری این پزشک را برملا کرده و گفت که این پزشک در زندان امنیتی با مجرمان عادی و افراد طالبان نگهداری می شود که جانش را در خطر قرار می دهد. سازمان اطلاعات پاکستان شکیل افریدی را متهم کرده بود که با جمع‌آوری اطلاعاتی از محل اختفای بن لادن زیر پوشش برنامه واکسیناسیون آن را در اختیار CIA قرار داده، اما سپس او به جرم همکاری با گروه تروریستی لشکر اسلام به 33 سال زندان محکوم شد. رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی روز یکشنبه اعلام کرد که دیوان عالی کشور حکم اعدام دو نفر را که برای سومین بار از مشروبات الکلی استفاده کردند تایید کرده است. حسن شریعتی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا بدون نام بردن از این دو نفر گفته که حکم به دایره اجرای احکام ارسال شده است.
سپاسگزارم از مینا بهارمست. از شما دعوت میکنم شنونده مجله رادیویی صدای دیگر باشید که کاریست از رویا کریمی مجد. از اینکه با این مجله شامگاهی رادیو فردا با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. روزگارتون خوش.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان،
سلام، به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدایی دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به ادامه شکلگیری هویت جنسی و بحران بلوغ در دختربچه‌ها. با ما بمانید. بیش از 3 هفته است که در برنامه صدای دیگر به بررسی مشکلات و مسائل دوران بلوغ در دختران جوان پرداختیم. در این 3 هفته با حضور کارشناسان مختلف سعی کردیم تا جوانب مختلف بلوغ دختران و آموزش‌هایی رو که لازمه اونها رو در جریان اتفاقاتی که برای بدنشون تفاوت‌ها و تغییرهایی که در اون ایجاد میشه و زندگی که در پیش رو دارن آماده کنن رو در اختیارشون قرار بدیم. خانمی از ایران برای ما ایمیل فرستادن و نوشتن که در مورد پریود، چون خودشون هم تجربه اون رو داشتن، تونستن اطلاعاتی رو در اختیار دختر 11 سالشون قرار بدن، اما بیشتر از این نمیدونن چه چیز رو باید به دخترشون بگن. خانم دیگری که از مشهد برای ما ایمیل فرستادن گفتن که تا چه حدی باید در مورد مسائل جنسی و ارتباط بین دو جنس برای دختر 12 سالشون حرف بزنن، و خانم دیگری که ننوشتن که از کجا برای ما ایمیل میفرستن از ما پرسیدن که آیا حتما لازم هستش که در مورد دخول، شرایط اون و شرایط باردار شدن با دختر 14 سالشون حرف بزنن یا نه. به همین دلیل به نظر میرسه که لازمه برای پاسخ دادن به این سوال‌ها کمی وارد جزئیات بیشتری در مورد سن بلوغ و اطلاع رسانی به دختر بچه‌ها در این مورد بشیم. نسرین افضلی، کارشناس مطالعات زنان و دانشجوی دکترای جامعه شناسی در مونترال کانادا، پشت خط تلفن ماست تا با هم در این مورد گفتگو کنیم که چه اطلاعاتی لازم دخترها در فاصله بین 9 تا 15 سالگی در مورد بدنشون، روابط اجتماعیشون و ارتباطات جنسیشون داشته باشن.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
خانم افضلی، من برای این که بخوام اطلاعاتی پیدا بکنم در مورد این که دختر بچه ها لازمه چه چیزهایی در دوران بلوغشون بدونن، تونستم کتابی رو پیدا بکنم که در امریکا منتشر شده و تا الان بیش از 5 میلیون نسخه از اون به فروش رفته. کتابی هستش در مورد این که چجوری میتونید از خودتون مراقبت و نگهداری بکنین. برای بچه های بالای 9 سال نوشته شده و نکته جالب توجه در مورد این کتاب این هستش که از ابتدایی ترین اطلاعاتی که یک دختر بچه باید در مورد خود و بهداشتش داشته باشه آغاز کرده. دقیقا فصل آغازین کتاب از موهای دختر شروع شده و اینکه موهای شما چه حالتهایی ممکنه داشته باشه، چند بار در هفته باید اون رو بشورید، شامپوی خودتون رو چجوری باید انتخاب بکنید، بعد از اون به گوش پرداخته، سپس به چشم پرداخته، بهداشت دهان رو بحث کرده، در مورد پوست صورتشون گفته و جوشهایی که ممکنه از 9 سالگی به بعد روی صورتشون ایجاد بشه. خانم افضلی، به نظر شما یا اصلا لازم هستش که در مورد این جزئیات مادرها با بچه‌هاشون صحبت کنن؟
بله، دوران بلوغ شامل یک یعنی هستش که تو کل بدن صورت میگیره، از تعرق بیشتر بدن گرفته بودار شدن تعرق بدن، در اومدن مو در قسمت‌های مختلف بدن، تغییرات فیزیولوژیک که ممکنه اگه والدین با دختر بچه‌ها، پسر بچه‌ها هر دو ندونن که اینا منوط به بلوغ هستش، براشون مشکل درست بشه و از اعتماد به نفسشون کم کنه، از پرفورمنسشون و کاراییشون تو درسشون کم کنه، ارتباطشون رو با دوستاشون مختل کنه. بنابراین این اطلاعات ممکنه جزئی به نظر برسه ولی خیلی میتونه مفید و کارا باشه. توی ایران آموزش متاسفانه وجود نداره. آموزش بسیار ابتدایی در مقطع ابتدایی و راهنمایی هستش، ولی بعد از اون در سنین راهنمایی و دبیرستان می‌بینیم بیشتر آموزشی که داده میشه معطوف به بخش مذهبی سکشوالیته هست، مثلا اینکه باید غسل انجام بشه بعد از پریود یا با نامحرم دست داده نشه، ارتباطی نباشه. اینا بحثی هستش که به بلوغ مربوط میشه ولی فقط سوالا بیشتری تو بچه‌ها ایجاد میکنه.
خانم افضلی، در مورد بحث محرم و نامحرم، نکته ای که من در این کتاب بهش برخوردم این هستش که دقیقاً در اولین صفحات این کتاب این آموزش داده میشه که بدن دختر بچه بخش شخصی اون هست و هیچ کس، خانواده، دوستان یا افراد غریبه، حق دست زدن به بدن رو ندارن. در صورتی که چنین اتفاقی بیفته دختر بچه حتما باید یک بزرگسال قابل اعتماد رو پیدا بکنه و مسئله رو با اون در میون بگذاره و اجازه نده که اون فرد از بدن اون دختر و یا دخترهای دیگه سوء استفاده کنه. اینجا با تاکید گفته یک بزرگسال قابل اعتماد، یعنی هیچ اسمی نبرده از پدر، مادر، برادر، خواهر یا معلم، و این رو کاملا دادن به خود اون فرد سپرده که به چه کسی میتونه اعتماد بکنه. این حوزه‌ایه که در ایران فکر میکنم ما واقعا روش کار نکردیم.
نکته خیلی خیلی خوبی گفتین، هم از این نظر که بزرگسال مورد نظر و مورد مشاوره بچه لزوما والدینش نیست و این چیزی که متأسفانه تو ایران خیلی تاکید میشه که پدر مادر یک مالکیتی دارن رو بچه، این نقص شده توی آموزش و تربیت بچه‌ها، ولی اینکه خیلی وقتا خشونت علیه بچه‌ها و خشونت جسمی و جنسی اتفاقا در درون خانواده و از طریق پدر مادر یا خواهر برادرشون صورت میگیره.
خانم افضلی، برای ما میگید که اگر یک مادر قرار برای این باشه که برای دخترش در مورد پریود شدنش حرف بزنه، دقیقاً چه نکاتی رو باید بهش بگه و چه جوری باید اون رو آماده بکنه برای اینکه با اولین خونریزی عادت ماهیانش روبرو بشه؟
بعد مادر توضیح بده برای دخترش که بدن تو با بدن پسر در 90% موارد با هم مشترک هستن، اون قسمتی که با هم متفاوته دستگاه تناسلی تو هستش و یه بخش دیگه به هورمونا برمیگرده که توی مغز تو ترشح میشه. یه هورمونای زنانه داریم، یه هورمونای مردانه. حالا اسم علمش هم مهم نیستش، همین که بگیم هورمونای زنانه باعث بروز خصوصیت‌های زنانه میشه، مثل بزرگ شدن پستان‌های دختر از یک سنی به بعد و پریود شدن. دختر باید بدونه که تمام این اتفاقاتی که داره تو بدنش میفته در جهت اینه که اولا اونو برای رابطه جنسی آماده کنه و ثانیا در کنارش میتونه قابلیت باردار شدن داشته باشه. پریود یا هم عادت ماهانه چرخه‌ای هستش که توش یک تخمک که از بعد به تولد دختر تو بدنش وجود داره طی یک ماه کامل میشه، رشد میکنه و توی بازه خاصی اگه نزدیکی صورت بگیره و اسپرم مرد وارد رحم زن بشه و با این تخمک مخلوط بشه، این یک نطفه ایجاد میکنه که این تولد بچه میشه و اگر نه این نزدیکی صورت نگیره این به صورت یک خونی از بدن دختر خارج میشه. به سیر طبیعیش اگه طی کنه هیچ مشکلی برای دختر ایجاد نمیشه، فقط توی این مدت باید یه مقدار از نظر روانی به خودش آرامش بده، یه مقدار از نظر جسمی و بهداشتی اهمیت بیشتر به خودش بده و خجالت هم نداره، چون یه چیز کاملا فیزیولوژیکه و طبیعی هستش. بنابراین نباید از خانواده‌اش خجالت بکشه، برادرش، پدرش، اتفاقا اونا خیلی باید همراهیش کنن توی این مدت.
خانم افضلی، در این کتاب نگهداری و مراقبت از بچه‌ها، نکته جالبی اینجاست که در نیمه پایانی کتاب کاملا توضیح داده شده که پریود در فاصله بین 9 تا 15 سال اتفاق می‌افته، یعنی هیچ سن قاطعانه و دقیقی برای وقوع اون وجود نداره و هیچ کس نمیتونه زمان وقوع اولین پریود رو از قبل تعیین بکنه. مدت زمان اون بین 2 روز تا 7 روز هست، اما امکان داره که قبل از 2 روز و بعد از 7 روز لکه‌هایی بر روی لباس زیر دختر دیده بشه که اون رو میتونه آماده بکنه برای اینکه آماده بشه برای برخورد با مسئله پریودش. در این مورد آموزش داده شده که نوار بهداشتی‌های متفاوت ممکنه تأثیرات مختلفی بر روی پوست بدن دختر بچه داشته باشه، امکان داره که به بعضی‌ها حساسیت داشته باشه، اگزما ایجاد بکنه، در نتیجه بهتره که از اندام داخلی خودش کاملا مراقبت بکنه و دقت بکنه که از چه نوار بهداشتی داره استفاده میکنه. بر روی بحث بهداشت نوار بهداشتی خیلی تاکید کرده که از بسته‌های باز شده کمتر استفاده بشه و این نکته خیلی سوال برانگیز برای من این هستش که در تمام این کتاب 95 صفحه‌ای هیچ اشاره‌ای به رابطه جنسی نشده. به نظر شما آیا منطق خاصی پشت این وجود داره؟ آیا به این ترتیب در واقع نویسندگان این کتاب این بخش رو به خود پدر مادرها واگذار کردن یا احساس کردن که در فاصله بین 9 تا 12 سالگی که مخاطبان عمومی این کتاب هستن لازم نیست اطلاعاتی در این زمینه با این حد از جزئیات داشته باشن؟
من فکر می‌کنم با توجه مخاطبای کتاب احساس شده که این مقدار اطلاعات کافی هستش و اونا رو آماده میکنه برای مرحله بعد. همونطور که بهتون گفتم باید این آموزش قدم به قدم انجام بگیره. خیلی از پدر مادرها تا حد زیادی مخالف آموزش جنسی به بچه‌هاشون هستن، یعنی حتی یک مطالعه انجام شده بود در آمریکا بیش از 60%شون مخالف آموزش جنسی به بچه‌هاشون بودن.
متشکرم خانم افضلی. متاسفانه فرصت برنامه امروز ما به پایان رسید و این سوالات همچنان بدون پاسخ ماند که اصلا دختر بچه ها از چه سنی اجازه دارن که رابطه جنسی برقرار بکنن و فراوانی رابطه جنسی در فاصله 9 تا 15 سالگی در دختران ایرانی چقدر هست. طبق آخرین آماری که در سال 86 به سازمان ملل ارائه شده، مسئولان ایرانی اعلام کردند که فقط 4% از دختران ایرانی در فاصله بین 9 تا 15 سالگی خودشون رابطه جنسی برقرار میکنن و البته همین آمار 4% برای فاصله 19 تا 24 سالگی هم اعلام شده. هفته آینده هم با شما و دیگر کارشناسان مسائل زنان خواهیم بود تا در مورد اولین رابطه جنسی، سن به وقوع پیوستن اون و نقش والدین در کنترل اون صحبت کنیم.
به صدای دیگر گوش می‌کنید، هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد باشید.